بر این جرقه که میتونه حالا فوت مهسا امینی باشه یا موارد مشابه باشه، چون قبل از اونم اومدن تست کردن روی یه دعوایی که داخل اتوبوس بود، قبل از اون اومدن روی یه دعوا داخل پارک پردیسان برنامه‌ریزی کردن، یه جایی اشتعال پیدا میکنه و میرسه به بحث اینکه وارد یه فتنه بشه. در واقع ما در اینجا زمین سازی در محیط‌های خاکستری، یعنی بخوام با ادبیات رسانه‌ای در رابطه با این قضیه صحبت بکنم، میبینید که شما میبینید که 200 میلیون محتوا تولید شده که زمین سازی بکنن در محیط‌های خاکستری و ذهن رو درگیر بکنن. و اینجا میبینید که حتی روی موارد مختلف برای اینکه بخوام بحث حجاب و زمین سازی ذهنی رو کنم برای بحث حجاب، رو مسائل مختلف، حتی نیازی هم نبوده که مثلا بحث سیاسی باشه، مثلا رو بحث های محیط زیستی، رو بحث هایی که مرتبط هستن با مسائل آسیب های اجتماعی، روی اینها ذهن مخاطبت رو درگیر میکنه و توی الگوریتم رنگی قرار میده که از داخلش بحث های سیاسی صورت میگیره. برید چه اتفاقی میفته؟ این بحثی که حالا شاید یه مقدار پیچیده و سلیل هم باشه، اتفاقی که میفته اینه که شما از نظر ذهنی جوان ما چنان درگیر میشه تو این جنگ ادراکی که به تعبیر حضرت آقا جای جلاد شهید عوض میشه. جای جلاد شهید چجوری عوض میشه؟ اینجوری که مثلا یه گروهک تروریستی کردی تبدیل میشه به یک سفید سازی میشه، یعنی تبدیل میشه به یک مثلا یه حزب سیاسی، مثلا گروهک کمله یا مثلا حزب دموکرات کردستان، اینهایی که مثلا سالهای سال علیه مردم جنایت انجام دادن، توی این وضعیت میان سفید سازی میشن. یا مثلا یه جلادی مثلا پرویز ثابتی، افسر سابق ساوا که یک جاسوسه در فتنه 1401 میاد تقدیس میشه. یا مثلا جیش و
زوابی آقای یاسین میاری در حال حرکتین؟ اجازه بدید که همکاران دوباره با شما تماس بگیرن که با کیفیت بهتر صدای شما رو داشته باشیم. خب من یه توضیح مختصر بدم تا ارتباط ما مجدد با آقای اسمیاری برقرار بشه. ما در گفتگو با ایشون که از کارشناسان رسانه هستن، نگاهی داریم به مهمترین راهبردی که رسانه‌ها برای مدیریت ذهنی مخاطبان در سالگرد فتنه 1401 در دستور کار خودشون دارن و سیاست‌هایی که برای پیشبرد اون از این سیاست‌ها تبعیت می‌کنن. خب همراه ما باشید از دانش شنونده. من یه پرانتز باز کنم، سوال پیامکی برنامه رو خدمتون بگم تا ارتباطمون برقرار بشه. از شما درخواست کردیم در بخش پیامکی دیدبان به این سوال پاسخ بدید که اگر شما مسئول پرتاب ماهواره چمران یک بودید، به عنوان یک ایرانی چه عبارتی رو روی بدنه این ماهواره حک می‌کردید؟ پاسختون رو به 3955 پیامک کنید درباره خبر ارزشمند و خوشحال کننده که در سطح رسانه ها منتشر شد، یکی از موفقیت های جوانان ایرانی که در به عنوان یک خبر خدمتون بگم در بخش های مختلف جوانان در این موفقیت دست داشتن. بخش خصوصی یکی از بخش فعال دستیابی به موفقیت بوده و همینطور شرکت های دانش بنیان، مجموعه اینها ذیل یک مجموعه دولتی در وزارت ارتباطات، وزارت دفاع و همچنین هوا و فضای سپاه دست به دست هم دادند و این موفقیت ارزشمند رو به دست آوردیم. خب آقای سیمیاری خدمتتون هستیم. ما داشتیم با شما درباره این صحبت می‌کردیم که مهمترین راهبرد رسانه‌ها برای مدیریت ذهنی مخاطبان در سالگرد فتنه 1401 چی هست و از چه سیاست‌هایی تبعیت می‌کنه. در ادامه اونچه که بیان کردید و در جنبندی که میخوایم داشته باشیم، سوال من از شما این هست که چرا تمرکز رسانه‌های بیگانه در این دوره زمانی روی ایجاد حواشی هست که فکر میکنم به واسطه اونها میتونن یک جریان جدید رو از متن سالگرد فتنه 401 ایجاد کنن؟ خدمت شما هستیم 5 دقیقه.
خب انشالله که صدای من درست باشه.
انشالله.
ببینید من اون بحث قبلی خودم رو تکمیل بکنم. گفتم که توی فتنه 1401 تو عملیات ادراکی جای جلاد شهید عوض شد. مثال هایی هم تو این زمینه زدم.
بله.
گروهک های تروریستی رو به هر حال سفید سازیشون کردن. افرادی مثلا پرویز ثابتی سفید سازی شد. تقریبا یا مثلا شما میبینید که مثلا رسانه‌ای مثلا مثل بی بی سی که اون سابقه بد رو داره و گروه مثلا گروهک تروریستی مثلا داعش و پیکارجو میخونه، الان توی وضعیتی قرار میگیره که میاد جزء عوامل اصلی در پروژه اختشاشات قرار میگیره. خب این نکته ای بودش که من میخواستم تا اینجا بگم.
بله.
در مورد سوال شما، به نظر من فتنه 1401 از درون شکست خورده و ماهیتش هم الان معلوم شده. شما یه نگاهی به ترکیب اون شورای هدایت کنندش که اصطلاحاً بهش میگفتن شورای همبستگی بندازید، متوجه میشید ببینید منافقین، بهائی‌ها، افراد کلاهبردار، یعنی طرف چک خواهرش رو اینجا به هجر، چک خواهرش رو کلاهبرداری کرده بعد اونجا رفته تبدیل شده به یک فعال سیاسی، یا مثلا یه فرد عیاشی مثل رضا پهلوی، همه از دل این افراد متنی خارج نمیشه که بخواد داخلش یک محتوای شکل بگیره. اما میتونن روی جنگ، اما جنگ ادراکی واقعا جذابه و اینجا شما شاهد این هست که جنگ ادراکی وارد جنگ ربات ها هم میشه دیگه. یعنی چیزی الان تو صحنه جز ربات باقی نمونده. همین خانم مسیح علی نژاد توی صدای آمریکا اعلام میکنه، میگه آقا شورشی که ما راه انداخته بودیم به صورت کامل شکست خورده، الان این جریان به صورت کامل منزوی هستش، اما به دنبال این هستن که بتونن جریان سازی بکنن، یعنی اینکه این جریان سازی حالا چه اهمیتی داره. این جریان سازی اونجایی اهمیت داره که شما شاهد این هستید که میبینید که فرض کنید که ما یک ماهواره رو میفرستیم، ماهواره چمران رو میفرستیم به فضا، میخواد مانع از پیشرفت ایران بشه. ما شاهد این هستیم که مثلا یمنی ها تل آویو رو با یه موشک بالستیک 2000 کیلومتری زدن، یعنی کل اون فرایندهای پدافندی رژیم صهیونیستی رو رد کردن و کل اون ساختارهایی که براش میلیاردها دلار هزینه شده رو از بین بردن. یعنی اون چیرگی و اون برتری که مقاومت وجود داره رو به صورت کامل، اون چیرگی و اون برتری مقاومت الان به صورت کامل
به نمایش در اومده. بله.
تو این وضعیت اونها به دنبال این هستن که از حاشیه هایی که در 1401 وجود داره و روی افراد رو جنگ ادراکی سرمایه گذاری کرده استفاده بکنه و این اتفاقا یه چیز طبیعیه. اینجا ما هستیم که باید به گونه رفتار بکنیم که اون آسیب های اجتماعی که وجود داشته تا بخش خیلی زیادش رو بتونیم جبران بکنیم دیگه. انشالله اگه یه فرصتی باشه من یه روز مفصل بیام با شما صحبت بکنم در افرادی که در اختشاشات 1401 بودن. شما یه مطالعه ساده ای انجام بدید. من با خیلی از اینها صحبت کردم، یعنی نشستم با افرادشون گفتگو کردم. ببینید اغلب افرادی هستن که آسیب دیده اجتماعی هستن، فرزندان طلاق هستن، زنانی که خودشون طلاق گرفته هستن، افرادی هستن که تحصیلات بسیار پایینی دارن. این جنس افراد به صورت طبیعیتون پمپاژ رسانه‌ای ربات ها که در 1401 شکل گرفته و گفتم که چه مراکزی در نفاق و مرکز اعتدال و مرکز 820 ابری روی سرمایه گذاری کرده بیش از دیگران تحت تاثیر قرار میگیره. خب شما میبینید که دشمن اومده روی این بخش انگشت گذاشته و اینجا ما هستیم که باید از فرصت ها 1401 به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم و با جذب حد اکثری که انجام دادیم و شما دیدید که انجام هم شد، اغلب کسانی که تو این فتنه دچار اشتباهات بودن، نه جریان های تروریستی رو عرض نمی کنم،
بله،
چون شاید هست که عفو میخورن میان بیرون و دوباره برمیگردن به جامعه، اون فرصت هایی بوده که ما به استفاده کردیم ازش و اون جاییه که دشمن دیگه ازش ناامیده. یعنی اگر مثلا پهلوی میاد اون جریان همبستگی رو از بین میبره یا مثلا فرض کنید نفاق دستش کم میشه، اون موقعیت هایی هستش که نشون میده ماهیت این جریان چه بوده.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب اسمیاری از همراهیتون، از اینکه اشاره هم کردید که باز هم با ما خواهید بود. تهیه‌کننده محترم هم شنونده صدای شما بودند و انشالله هماهنگ خواهند کرد که یک روز به صورت حضوری مسئله شما باشیم و مفصلتر با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
ممنون از همراهیتون، روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو تبیین،
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچهای ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرد و قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمیمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعی، جهاد طبیعی برای این.
خب اون چه که ما از ابتدای برنامه دوالش صحبت کردیم، به ویژه در بخش رصد و موضوعاتی که اشاره شد توسط همکار خبرنگار آقای رفاعی که رسانه ها به ویژه در سالگرد فتنه 1401 در دستور کار خودشون دارن، در قالب چند روش رسانه‌ای یا تکنیک مورد استفاده در رسانه ها تعریف میشه، از جمله تکنیک تردمیل، تکنیک اسارت مسلح و همچنین تکنیک وحشت قرینه دار. ما در روایت رنگ‌های امروز تمرکزمون رو بر تکنیک تردمیل گذاشتیم یا به تعبیر دیگر حرکت درجا، و از این منظر و با تبیین و تشریح تکنیک تردمیل نگاهی داریم به اونچه که رسانه‌ها برای پیشبرد این هدف و یا اهداف خودشون ازش استفاده می‌کنن. شنونده روایت رنگ‌ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا
نبینید اوایل
ماه اکتبر، روایت رنگ، روایت رنگ ها.
رسانه های بیگانه بیش از 40 سال است که در هر انتخاباتی روی این جمله تأکید دارند که رأی دادن کار اشتباهی است و باید انتخابات را تحریم کرد. این صدا را از سال 1360 بشنوید.
تاکنون چند گروه دگراندیش از جمله حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جنبش برای آزادی ایران و حزب زحمتکشان ایران تحریم انتخابات را اعلام کردند.
نتیجه این انتخابات نشون داد که این شاید آخرین باری باشه که مردم ایران حاضر خواهند شد که برن در درون در یک انتخابات شکست بکنن که این انتخابات آزاد نیست، یعنی منظورم این است که دموکراتیک نیست.
آنها هنوز هم همین شیوه را در دستور کار دارند، البته با یک اند و راضی کردن آنها برای رأی ندادن کار آسانی نیست.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
رای بی رای،
رای بی رای،
درایتی که در حق ما شد نمی بخشم و نفراموش می کنم. رای بی رای،
رای بی رای.
اینجاست که یک تکنیک رسانه‌ای در رسانه‌های بیگانه استفاده می‌شود به نام تردمیل. دکتر داوودی درباره این شیوه رسانه‌ای توضیح می‌دهد.
در تکنیک حرکت در جا یا اصطلاحاً تکنیک تردمیل، رسانه‌های بیگانه میان ذهن مخاطب رو خیلی بلوچ بندی شده محصور می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی که شما 1001 فکت وجود دارد و میدهند و تثبیت میکنند و تشدید میکنند و اضافه میکنند و توصیح میدهند که آقا اساساً شما ظرف 41-2 سال گذشته در جا زدید، خیلی دویدید، خیلی دویدید، ولی رو تردمیل دویدید. شما بعد از 40 سال رسیدید به این نقطه که نمیدونم وقتی میخوان واکسن بزنن به پاکبانا، مثلا فلان مسئول میاد اونجا واکسن ها رو به خودشون میزنه و خارج نوبت راند خالی، خب این چه فرقی کرد با 40 سال پیش؟ شد این همه دویدید در جا زدید. مخاطب نمیاد دیگه ارزیابی و آنالیز کنه ببینه این حرفی که این میزنه اصلا چقدر مقرزانه است، اصلا چقدر درسته، یا یک سفسطه بزرگه. مخاطب دیگه به این فکر نمیکنه.
جمهوری اسلامی یک حکومت مردمی است بنابراین مشارکت مردم در انتخابات یک اصل مهم محسوب می شود. دشمنان انقلاب اسلامی هم تلاش دارند روی همین نکته تمرکز کنند و بگویند راه تکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب نکنید.
و چرا اینا اینقدر اصرار دارند در هر گونه انتخاباتی، در هر گونه انتصاباتی، در هر چیزی شرکت بکنند؟
بسیاری میگن که اصلا دعوا فعلا دعوای مشروعیت نیست، یک حکومتیه که خواه ناخواه اراده خودش رو داره تحمیل میکنه. حالا اینجا چقدر حرف زدن از مشروعیت موضوعیت داره؟
جمهوری اسلامی خودش را از رأی مردم و از نیاز به حمایت مردم بی نیاز میدونه.
تکنیک رسانه‌ای تردمیل میخواهد همراه مخاطب باشد و برای او دلسوزی کند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
به محض اینکه حس کنه درجا زده، یخ میکنه، ذهن یخ میکنه، میگه این همه دویدیم انگار رو تردمیل دویدیم، جایی رو نگرفتیم، چی شده مگه تهش؟ تازه مفصلمون هم از دست دادیم و کمرمون هم از دست دادیم و چه میدونم خستم شدیم و چی هم آیدمون نشد. ببینید یهو روی یک روحیه سرد، یک در واقع بذر سرد رو ذهن مخاطب میپاشه، نسبت به هر اکتی در جامعه ناامید میشه. اون وقت توجیه میشه برای چی بیام تو انتخابات شرکت کنم وقتی 40 سال دویدیم به هیچ جا نرسیدیم. نحوه سیاستگذاری کارگزار و سیاستمدار در داخل کمک شایانی میکنه به افزایش ضریب پذیرش تکنیک حرکت در جامعه. پس مجددا اینجا هم ارتباط بین عوامل داخلی رسانه‌های بیگانه و خودشون برای ذهن مخاطب مشهود و کاملا بارز تلقی میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
خب رسیدیم به بخش نقاب قاب. آقای دکتر حمید ملکزاده در این بخش با ما همراه خواهند بود و فعالیت‌های رسانه‌ها رو از بعد سیاسی قرار هست که تحلیل کنیم.
نقاب قاب.
آقای دکتر حمید ملکزاده، کارشناس رسانه و تحلیلگر سیاسی، سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر آقای حسینی، در خدمت شما هستم.
ارادتمند، ممنون از همراهیتون. بفرمایید که به یکی از مؤلفه‌های اساسی نزد رسانه‌ها و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی غربی ایجاد پیوند بین گزاره‌های مشابه در فتنه 88 و فتنه 1401 است. به نظر جناب عالی این اقدام و گزاره‌ها با چه هدفی و بر مبنای کدام سیاست در حال انجام هست؟
اگر فراتر است فتنه 88 و 1401 به موضوع نگاه کنیم، هر نظام، هر واحد سیاسی برای اینکه دچار فروپاشی بشه از درون، سه تا بیماری رو باید دچارش بشه. سه تا بیماری که روی سه تا شکاف اساسی پای گذاشته میشن. شکاف بین مردم و نخبگان قدرت، مردم و نخبگان قدرت، نهادهای انتظامی امنیتی و نظامی، و شکاف بین نخبگان قدرت در اون خودشون. وقتی مطالعه میکنیم روند دشمنی 45 ساله 40 ساله دشمن خارجی با جمهوری اسلامی ایران رو، میبینید که در دوره‌های مختلف به اشکال مختلف روی این سه تا شکاف متمرکز هستن. یعنی اون چیزی که مشترک بین همه فعالیت های رسانه این در رسانه های ماند، تمرکز بر این سه تا شکاف. هدف اصلی از تمرکز روی این سه تا شکاف هم به طور مشخص از جا بی جا کردن شهروند ایرانی. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه انسان ایرانی رو از جایی که در مکان، یعنی در محدوده مرزهای جغرافیایی ایران هست، جدا کنه، بی مکانش کنه در مرحله اول. وقتی این انسان بی مکان میشه، اون موقع میتونه بهش این مسئله حقوق کنه که تحریم کردن مثلا جمهوری اسلامی به نفع بشه، تحریم کردن ایران به نفع بشه، حمله نظامی به ایران به نفع بشه. انسان بی جا شده‌ای که در هیچ جغرافیایی وجود نداشته باشه میتونه خیلی راحت اینو بپذیره، چون رابطه وجود شناختی خودش با اولا جغرافیا، دوما واحد سیاسی که بهش تعلق داره رو ازش گرفتن. بنابراین مهمه که این سه تا شکاف و نقشی که در بیجا شدن انسان ایرانی دارن رو بازی میکنن رو در نظر بگیریم.
خب با اون چه که بیان کردید و به تعبیری باید بگیم که نتیجه نگرفتن رسانه‌های غربی و همچنین مدافعین اونها، پشتیبانان اونها از اقداماتشون در 1401 که الان هم در سالگرد اون تلاش میکنن یک بازسازی داشته باشن، به نظر شما و تحلیل شما از تحرکات آینده اونها، تحرکات آینده غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران چی هست و به نظر شما در چه سطحی برنامه ریزی خواهند داشت؟
به این همونطوری که گفتم، سیاست تمرکز بر این سه تا شکاف اساسی سیاست دنباله‌داری بوده که به تاریخ جمهوری اسلامی وصله. من انتظار دارم که این سیاست در ادامه هم دنبال بشه.
یعنی چی؟
یعنی این که بر سه تا حوزه دوباره رسانه‌های غربی، دشمن خارجی متمرکز میشن. یکی این که به مردم این احساس رو بدن که اونها چیزی بجز شهروندان جمهوری اسلامی هستن. هر روایتی از انسان ایرانی که اونو به یه موجود انتزاعی تبدیل کنه که بی زمان و بی مکانه در راستای همین سیاست. خب برای اینکه این توضیح بدم بایستی برگردم به همه اون روایت هایی که سعی میکنه رابطه بین شهروند ایرانی و پرچم از بین ببره، یعنی ایرانی بودن رو به ارزش‌های نامعلومی، نامعلوم از نظر سیاسی،
بله،
مربوط کنه که بشه بر اساس اون توضیح داد که کسی ایرانی است علی‌رغم اینکه به پرچم تعلق نداره. این اصلا خیلی مهمه. یه بحث دیگه تمرکز روی شکاف بین نخبگان سیاست، نخبگان قدرت. موضوعی که در انتخابات اخیر با تجربه مقام معظم رهبری و اجماع نخبگان قدرت به خوبی داره راهش عمل میشه، اما به اندازه کافی در موردش صحبت نمیشه. مسئله وفاق ملی، اگر وفاق درباره قانون حول محور مبانی اصلی تشکیل دهنده نظام نباشه، عملا ما رو در مسیری قرار میده که به شکاف بین نخبگان قدرت داون میزنه، موضوعی که حضرت آقا بارها هم بهش پرداختن. یعنی دشمن رقابت سیاسی، گروه سیاسی رو به دشمنی سیاسی تبدیل میکنه. این نکته دومیه که خیلی باید بهش توجه کنیم. و نکته اساسی تر اینه که اگر شبکه های مجازی مخصوصا دنبال کرده باشیم در فتنه 1401 در ولوای زندگی آزادی، به خوبی می‌بینیم که تلاشی داره میشه برای اینکه بین نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی در ایران با نظام و مردم یه جور اختلاف، یه جور شکاف وجود شناختی درست کنن. مثلا به صورت جعلی بعضی از افراد رو که ادعای وابستگی نظامی انتظامی میکنن در مرکز فعالیت رسانه‌ای قرار میدن، اطلاعاتی رو منتشر میکنن تا نشون بدن که بخشی از این نیروها مثلا یا مثلا میگن که اگر اینقدر مردم فلان کنند نمیدونم ارتش فلان بهمان کار را میکنن. این هم نکته خیلی مهمیه که ما عموما بهش توجه نمی کنیم در مباحث رسانه‌ایمون، که یک پایه اساسی داره. از ابتدای شاید انقلاب، از ابتدای مثلا تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخصوصا این خط رسانه‌ای میشه دید. تفاوت گذاشتن بین ارتش و سپاه، به نحوی که انگار یکی نیروی نظام است و دیگری نیروی مردم است و اصلا مردم و نظام از هم جدا هستند. این هم یکی از نکات خیلی مهمیه که یه خط رسانه خیلی جدی داره در موردش کار میکنه تا بتونه ضمن تمایز گذاشتن یا ایجاد شکاف بین این دو بال نظامی نظام جمهوری اسلامی ایران برای خودش یه مفعلی برای دنبال کردن سیاست خودش پیدا کنه.
مهدن یک دقیقه فرصت داریم. در خلال صحبتاتون به نوعی اشاره داشتید به مواردی که خب اونچه که میگید که توجه نمیشود و توجه بشود جزء باید هاست، اما در جنبندی بخواییم یک فهرست داشته باشیم در برابر اقدامات این رسانه ها و غربی ها به چه باید کارها رو فهرست میفرمایید؟
به این لازمه که ما بتونیم دوباره نه این که رابطه از بین رفته است و باید ترمیم بشه، بایستی بتونیم در رسانه یک روایتی از ایران به عنوان یک واحد سیاسی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک واحد سیاسی بگیم که جامعه همه ایرانیان باشه، کاری که به خوبی در سالهای اخیر مخصوصا بعد از برنامه زن زندگی آزادی جریان گرفته.
جنبندی میکنی 30 ثانیه؟
30 ثانیه. برای انجام دادن این کار دوباره مد مفهوم قانون، شهروند و مبنای تربیت اسلامی به عنوان بنیان شکل دادن به انسان سیاسی برگردیم به نظر من. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای ملک‌زاده، ممنون از همراهیتون.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
به پایان دیدبان امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. انشالله که برنامه امروز مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. در دیدبان امروز نگاهی داشتیم به فعالیت رسانه‌های مختلف در سالگرد فتنه 1401 و اونچه که در دستور کارشون قرار دادن، با این نگاه که چرا تمرکز این رسانه‌ها در این برهه زمانی بیشتر برای ایجاد حواشی هست که فکر می‌کنن با واسطه اونها میتونن جریان جدید و از متن سالگرد فتنه 1401 ایجاد کنن. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
رادیو تبیین. جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتونه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
اینجا رادیو تبیین است. رادیو تبیین برای موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنیدنی است.